کیمیای وصال.
خوشا آمان کلا یارشان بی که هم دو قل هبل کارشان بی. خوشا آمان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان بی.
به نام او که وحده لا اله الا هو و سلام بر شما که کیمیای وصال حضرت باری تعالی را از چشمه جوشان ثقلین می جویید و بر سبیل تزکیه راه هدایت می پویید. امشب نیز چون برنامه های گذشته از محضر عارف وارسته حضرت آیت الله محمد شجاعی بهره می بریم و برگی دیگر از دفتر سروک الالحق را به نظاره می نشینیم. در دو برنامه گذشته بحث استاد را در باب سخت‌ترین مرحله سلوک که همان رهایی از خواطر شیطانی است شنیدیم. استاد بزرگوار در مباحث گذشته توضیح دادند که یکی از مهمترین موانع سیر الالحق اندیشه ها و خواطری است که بی اختیار و پیوسته دل انسان را مشغول می دارند و تا چنین حالی بر انسان حاکم است ذکر قلبی امکان ندارد. در برنامه امشب و برنامه بعد عارف بزرگوار به توضیح راه حل این مشکل می‌پردازند و همان گونه که استاد خود نیز تصریح می‌فرمایند این بحث چکیده و در این حال نتیجه همه مباحث گذشته است و لذا از اهمیت مضاعفی برخوردار است. با هم بحث این برنامه استاد بزرگوار حضرت آیت الله محمد شجاعی را می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در جلسه گذشته در قسمت دیگری از خواطر، خواطر نفسانی و وسواس شیطانی که گفتیم مشکل‌ترین اقسام خواطر و وسواس است و به سختی می‌شود اونها را از قلب دور کرد توضیحاتی دادیم. اون قسمت از خواطری که برای همه مبتلابه هست تقریبا می شود گفت بدون استثناء الا اونها که با مجاهدت ها و ریاضت هایی که خیلی سخت هم هست می توانند اون خواطر را از قلب خود دور کنند. توضیح دادیم این خواطر چگونه است و دارای چند نوع است. در مجموع خواطر و وساوسی بود که به عمل مربوط نیست، افکار خیالات معمولی که خلاصه می شود در آرزوها، در احوال قالب رابطه با مسائل مربوط به زندگی و در تیره، یعنی نگرانی ها و اضطراب ها در ارتباط با مسائل دنیا. در کل اون چی که همیشه قلب من و شما را مشغول می کند به عمل هم ربطی ندارد. همون که ما هر چه سعی می‌کنیم در نماز خود را از اون آبلو در مدت کمی تخلیه بکنیم و قلب خود را و نمی‌توانیم اونها اون خواطر شد. این قبیل خواطر که به طور کلی سیطره بر قلب همه ما ها دارد، خلاص شدن از دست اونها مشکل‌ترین مسئله است و خودش هم از جمله خواطر شیطانی و وساوس نفسانی است. توضیح دادم در جلسه گذشته این چنین فکر نشود که این اشکال ندارد، و اینها به اصطلاح شیطانی نیست، نفسانی نیست. صریح آیه که خوندن توضیح دادن و تحریم ها که داشتیم به خوبی نتیجه میگیریم که اینها همون از جمله خواطر شیطانی هستن، مسلماً از ناحیه شیطان است و برای سالکی که شروع میکند به سلوک از جمله موانع سخت راه است و اکثر اونها که در سلوک به جایی نمیرسند، یا میشود گفت همه اونها که در سلوک به جایی نمیرسند وقتی صادقان شروع کردند، حتی با شرط صادقانه بودن از اینجا شکست میخورند، چون این کاریز خیلی سخت. و دلیلش هم این است که دلیلش هم اون دفعه نگفتم ولی اجمالا اشاره بکنم، گرچه در خلال صحبتهای قبلی اشاره شده به این مسئله، دلیلش هم این است ما یک عمر قلب خودمون را آزاد گذاشته ایم با این خواطر آنچنان انس گرفته و این خواطر راهشون به قلب ما باز بوده، هیچ ممانعتی نبوده و بلکه قلب خود را به سوی اونها کاملا دعوت هم کرده ایم، برده ایم، مشغول کرده ایم. اونچنان به اصلاح یک عمر ما مشغول این خواطر و این خواطر را به قلب خود راه داده ایم و هیچ ممانعتی نبوده و بلکه تشویق هم بوده و تمهید مقدمات هم بوده، که در کل انس قلب ما با اینها و اینها با قلب ما یک مسئله ثانوی به صورت یک مسئله فطری ثانوی شده. دقت بکنید، یعنی اصلا دیگه گفتم اختیار از دست ما خارج است، ما نمیتوانیم آنچه را که همیشه قلب یک عمر با اونها سر و کار داشته و با اونها در همه لحظات مشغول بوده اونها را از قلب خود بیرون بکنیم. مانند یک فکرت ثانوی شده برای ما وجود این خواطر در قلب ما. خوب دقت بکنید، شما حساب کنید، شما هر کدام به اندازه سن خودتون حساب کنید، من به اندازه سن خودم حساب کنم، از اون وقتی که چشم باز کرده ایم این خواطر را راه به قلب خود داده ایم و با اینها بوده ایم، 30 سال باشد، 20 سال، 40 سال، 50 سال. و در عرض 40-50 سال و 30 سال که قلب با چیزهای انس پیدا کرده هیچ ممانعتی هم نبوده، تازه ما میخواهیم این قلب را از اونها ممانعت بکنیم و اونها را ممانعت از ورود به قلب بکنیم، این کار سختی خواهد بود. و لذا گفتم که همه ارباب سلوک در اینجا به کارشون به مشکل برخورد میکنند الا افراد نادر، چون راه معالجه با این مشکل هم راه مشکلی است. حالا من در این هفته بنا شد راه معالجه اش را عرض کنم، اون که از ناحیه علما اخلاق ارباب باطن وارد شده و گفتند و ارشاد خاطی کردند، اون هم راه درستش با استفاده از آیات قرآن و روایات و اون که از متون اسلامی استفاده می شود. بنا شد که اون را به شما توضیح بدهم، چون اصل موضوع رو هفته گذشته توضیح دادم که چگونه ما را گرفتار کرده و چگونه مانع سالک می شود. اما کسی قدم به سلوک گذاشت، خواست سالک صادق باشد و خواست قلب خود را از اینها تطهیر بکند، قلبی داشته باشد به تعبیر قرآن کریم، قلب مجرد از اغیار داشته باشد، نه تنها در موقع نماز بلکه در همه مواقع، این چنین سالکی از چه راهی باید این مشکل را معالجه بکند؟ عرض کنم که گفتم نظرتون هست که علما اخلاق و علما سلوک هر کدوم در باب معالجه این خواطر راهی را نشان دادن، علما خودمون، علما بزرگ شیعه و ارباب باطن، و همشون هم خواستن به عنوان دلسوزی از طریق استفاده از آیات و روایات و دعاهای معصوره و بالاخره راه و روشی که در اسلام مطرح است راهی نشان بدهند. حتی گفتم که مرحوم بحرالعلوم مثلا طوری گفته و اون یکی ها طوری دیگه گفتن، الا اینکه ببینیم اون چی که در متون اسلامی هست چیه، باید ما نظرمون دوخته به همون باشد که در متون اسلامی وارد شده و این را استفاده بکنیم. از چه راهی باید این خواطر را دور کرد؟ و قهرم ما اون راهی را به شما اون دفعه اشاره کردیم و این دفعه توضیح می دهیم که همون از متون اسلامی با صراحت استفاده می شود. و البته این مفهوم این حرف من این نیست که اون چیه مثلا مد بحرالعلوم مرحوم نسبت داده شده یا به بعضی دیگر اونها مخالف با اسلام است، مخالف نیست، اما به اون صورتی گفتن در متون اسلامی به چشم نمیخورد. دقت میکنید، صاف به چشم نمیخورد. عرض کنم که اونی که مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه و اساتیدی که داشتند مانند مرحوم آقای قاضی و شاگردان مرحوم الله حسین قلی همدانی که اینها که در این سلسله که هستند که بزرگان از ارباب باطن ما هستند و مقبول همه هستند و واقعا بزرگان هستند، اینها راهی را که در رفع خواطر برای صالح نشان دادند از طریق همون ادامه ذکر نشان دادند. گفتند که باید سالک و پی صادقانه قدم در طریق گذاشت، تائب شد، بیدار شد، توبه کرد و قدم در طریق و سلوک گذاشت. به قول حافظ، من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق چار تکبیر زدم، یک سره و هرچی که هست چنین قدمی را که برداشت جدی طالب بود. به قول عطار، به وادی طلب قدم گذاشت که اولین مرحله است. به معنی کلمه، این که من میگم به معنی کلمه، شما بعدها خودتون زیاد روی این جمله دقت بکنید. به معنی کلمه قدم در طریق طلب گذاشت، یعنی خودش قبول کرده باشد، خود انسان، که دیگر خدا را میخواهد و نه غیر او را. خودش از خودش این مسئله را قبول بکند، خودش قضاوت بکند، به قول من پولاش رو بگذارد و قضاوت بکند که من دیگر میخواهم طالب او باشم. فقط اینجا وقتی انسان از خودش این را قبول کرد، میگویند قدم در وادی طلب گذاشت، اولین وادی، قدم در طریق گذاشت، قدم در به اصطلاح طریقه سلوک گذاشت. هر دو تعبیر کردیم، در سلک سلوک وارد شد. اینجا که وارد شد در این مرحله، مرحوم آقای طباطبایی و دیگران از بزرگان با استفاده از متون اینجور فرمودند که باید طالب صادق، همین که شروع کرد، فرض میکنیم طالب صادق از اینجور یادتون نرود، تکرار میکنم چون مطابق که بعدا خواهم گفت در باره طالب صادق تصویرش درست است. یک وقتی نه به خودتون مقایسه بکنید، نه به بنده و نه به امثال بنده و خودتون، طالب صادق در باره اش مطالبی که خواهیم گفت. چون ما در پی راه معالجه برای طالبی هستیم که چی باشد؟ طالب باشد. کسی طالب باشد، هر راه معالجه برای او به درد او میخورد یا نمیخورد؟ نمیخورد. برای غیر طالب هیچ راه معالجه نیست. راه معالجه برای طالب است. ادامه ذکر است گفتند. طالب وقتی قدم در طریق گذاشت به ذکر مشغول می شود. ذکر به معنی طلب، ذکر به معنی یاد او و خواستن او. بعد از این همه او را می خواهیم، همه در طلب او هستیم و بس. ذکر به معنی وسیع، البته ذکر به معنی وسیع که من طلب و یاد قلبی 24 ساعت است، مسلماً ذکر به اون معنا را که قلب و زبان مخصوصاً قلب 24 ساعت بیاد و طلب او باشد در بر دارد. ذکر معنی بست. مشغول ذکر و طلب که شد، با همین ذکر و طلب و ادامه ذکر ایشون فرمودن و رام همین است و میکنن سالکین موفق، باید خواطر را قدم به قدم از قلب کنار زد. خب اما اینجا مسئله فقط به این سادگی نیست. اینجا شرایطی قبلا لازم است که اون شرایط مادامی که تحصیل نشده، با ادامه ذکر نمیشود خواطر را کنار زد. چطور؟ ها اینجا شده دقت بگوی که من توضیح میدم. راه این است، باید ذکر را شروع کرد و ادامه داد و با ادامه ذکر قلبی، حالا زبان هم باشد، اثرون قلبه، با ادامه ذکر و یاد و طلب و خواست قلبی تو هم با زبان، با ادامه همین ذکر و یاد و او، هر چی به قلب میخواد بیاد کنار میزنیم این خواطر رو برای با ادامه ذکر. این در چی میتواند موفق باشد این طریق و چگونه میتواند سالک با این نحوه خواطر را از قلبش دور بکند؟ شرایطی دارد، این شرایطش را من توضیح میدم. دوستان که هستن دقت میکنید که این بحثی که امروز میکنیم میشود گفت که اصل پایه سلوک همین است که امروز میگیم. هر کتاب ها در 70-80 جلسه گفته ایم همش اطراف و جوانب بوده، برای که در این جلسه بتوانه میبینیم که چگونه شروع خواهیم کرد. دقت بکنید، خوب دقت بکنید، شرایط اصلیش چیه؟ شرایطی که طالب صادق باید داشته باشد اول و بعد با همین نوع ذکر شروع کردن شروع بکنه و خواطر را کنار بزند به راه ادامه بده و هی پیش برود و بعد اون حالات و منازل اینها پیش بیاد. شرایط اولین شرط عبارت است از تخلیه قلب از رذائل، که ما در مدت ایشوستی که جلسه هست که همینها را برای شما چی میکنیم توضیح میدن، مهلکات تفت بکنیم. پنج کتابه ها میشود گفت سیچه جلسه، من تعداد دقیقش را نمیدانم، برای شما توضیح دادیم که رذائل صفات چه چیز هاست و باید انسان اونها را از خود دور کند و با نقطه مقابل اونها چه فضائل است، فضائل و شرائط و اوصاف است، با اونها خودش را متصف بکند. اولین شرطی که باید قبل از شروع به ذکر و با شروع به ذکر داشته باشد سالک تا بتواند با ذکر خواهر را کنار بزند و در طریق طلب پیش برود این است که باید قلبش را از امهات و از اون رؤوس رذیلت ها اول پاک بکند. چرا؟ برای که اصلا رؤوس، باز تعمل کنید دلیلش چیه؟ و حالا اینجا شما میتوانید، شما که میگم من هم مانند شما، اینجا من و شما میتوانیم بفهمیم که چرا وقتی ما شروع میکنیم موفق نمیشویم. اولین شرط شما نداریم که ما شرط بعدیش هم نداریم که بعد توضیح خواهم داد. برای اینکه رذائل صفات خودش دام شیطان است، یا بفرمایید که خودش از ظهورات شیطان است، از ابزار شیطان است، از چهره های شیطان است. اون دفعه شعرم که از مثنوی خوندم یادتون هست دیگه، هر کدوم از رذائل صفات در قلب انسان جا داشته باشد با اون شیطان در قلب جایی رسن است. تأمل بکنید، مثلا کسی که در وجودش حسد است، دیگه حسد هنوز در قلب من حاکم است، یعنی شیطان حاکم است در جلوه چی؟ در جلوه حسد. فعلا قلب من جای حسد است، یعنی جای شیطان است، این قلب مقصود است. در قلب مقصود نمیشود نماز خوند. ترجمه کنید، در زمین قصری گفتیم نماز قبول چیه؟ نیست، نمیشود پیش رفت. برای اینکه مثلا حسد که دارم، همین شیطان با حسد در قلب من جادیره و گهرن از همین بود منو به مسائل خواهد کشند. به شروع به ذکر کردم از طریق اون وسوسه ها که مربوط به حسد است هی منو میبرد به اینجا و اونجا، یا اون افکار را می آورد به قلب من. هر رو گفتید گفتید توجه کردید. مثلا فرض فرمایید حرص هست، طمع، طمع در اغیار در دنیا، طمع حرص. خب این خودش شیطان است. حرص شیطان نیست، اما ظهوری از شیطان است، ابزار شیطان است، جلوه از شیطان است، حالتی برای شیطان است. با بودن او در قلب شیطان هم هست و بعدن شیطان با استقرار این صفت در قلب، در قلب هنوز مستقره، قلب مقصوده، قلب مشغوله. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. و بعدن شیطان از این طرق هی وسابس، اون وسابس که مربوط به حرص هست، فلان چیز فلان طور شد، فلان چیز از دستم میرود، کاش اون به دست میآوردم، حالا این طور شد خیالات میگیره، اون طور شد مشغول. همینطور دیگه اونی که برای شما دارن دیگه، اینا زیاد اشاره کافیست برای عاقل ترجمه برمود. از این طرق وساوس مربوط به حس وارد میشه. خب حالا شما تک تک بشمار ببینید چی میشه. یکی دوتا نیست، الحمدلله، اونی که ما داریم، نه حسد تنهاست و نه حرص تنها و نه غضب تنها و نه حب دنیا تنها و نه جبن تنها و نه الی آخر، که من اونها را قبلا در این سیچه جلسه را شما شور اول تخلیه قلب از اینها لازم است، ولی با اینها نمیشود ادامه ذکر را شروع کرد، ادامه داد و خواطر را چه کرد؟ چنان را زبران شیطان اونجا نشسته و اول باید اینها تخلیه بشه کرد. ریاضتی لازم است، مجاهدتی، اولا در تطهیر قلب از این خصلت ها و رؤوس رذایل اوصاف، چون من اینها را گرش گفتم به شما توضیح دادم، ولی اینجا باز چند از اون رؤوسش را میشمارم که شما بعد روش مطالعه میکنید. مطالعه کردید میبینید که چرا من و شما موفق نمیشید. میبینید همین هاست، همین ها وساوس مربوط به این هاست که شیطان از اینها نمیذاره، از طریق وساوس مربوط به این اوصاف نمیذاره قلب ما ادامه بدهد به ذکر و خواطر را کنار بزند. برای آنکه اصل مسئله شیطان اول مستدر گشته، ذکر در اینجا میگویند به قلب راه پیدا چی میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه. این از نفاهد است. اولین مشکل این است که ذکر اینجا سن راه پیدا به قلب نمیکنه، در حواشی میگرده، یا در زبان است فقط یا در کجا؟ در حواشی قلب. اصل قلب مشغول است، نشد فرشبرمونه اون روز رضایل را یک قسمت باز من توضیحشو قبلا دادم گرساب طولانی، اما روز فضایل بارد پس از شهبت، از غضب، از حفظ، سه حسد، چهار عداوت، پنج بوج، شیش حفظ، هفت چهر، هشت تمه، نو بخ، ده خفت، یازده سبوچ بودند، گفتم قبلا جوب ترسو بودن، دوازده حب الحطام دنیوی دائر، حب دنیا و مسائل دنیوی و متعلقات دنیوی، عجله در امر، خوف از ابر و فاقه، تعصب به غیر حق، سوء ظن به خالق و مخلوق و غیر این. همه اون مهمشو شمردن برای فرشبر غیر از روز فصل. این اولین شرط است. خوب دیگر در اولین شرط این است. شرط دوم که دیگه زیاد با توضیحی در این شرط اول دادم زیاد احتیاج به توضیح ندارد، شرط دوم عبارت است از متصف بودن با نقطه های مقابل رزیلت ها. چه فضیلت هاست؟ ترجمه کنید. یعنی باید نه تنها اینها در قلب نباشد، بلکه نقطه های مقابل اینها که شرائف و اوصاف است و اوصاف ملکی است، ملک را به سوی قلب راه می دهد و می کشاند تارفین و آکفین را، اونها را باید انسان داشته باشد. چه باز دقت می کنید و اون در اون گفته های قبلی گفتم مقابل اینها که گفتم همین اوصاف مقابل شد. شرط دوم داشتن شرایط و اوصاف نقطه مقابل این هاست، به اضافه چی؟ به اضافه مواظبت بر طاعت و عبادت و ورع و تقوا. خب شرط سوم چیست؟ حالا با این دو شرط خودتون دقت بکنید، کسی اینجور باشد، شما اگر تصریح بکنید قلب کذایی که از این رضایل که یکی از اونها حب دنیا بود خاک باشد، با شرایط و اوصاف ملکی متصف باشد، این دو شرط وقتی حاصل شد، این قلب بدن قلب است. ما اونجا بدن قلب خود را یافته ایم، چون این رضایل را کنار زده ایم، تأمل کنید و شرایط را کسب کرده ایم، ابواب شیطان را به قلب خود، اکثر ابواب یعنی اصول ابواب و درهایی را که شیطان از اون طریق وارد قلب می شود را به قلب خود بسته ایم. دقت کردید؟ شیطان از طریق این صفات وارد می شود، اگر اینها نباشد شیطان طریق ورود برای خودش پیدا نمی کنه. اینا ابواب ورود شیطان به قلب است. کسی که این دو شرط را به دست آورد، ابواب ورود شیطان به قلب را بسته. اگر شیطان بخواد بچینیم قلبی را پیدا بکند، خیلی به سختی می تواند و از طریق اختلاس خواهد بود. ترجمه کنید، مستقیما راه ندارد دیگه، در وجود و در قلب ساکن نیست، مستقر نیست. ممکنه گاهی شیطان بخواد سری بزنه، اینجا میگن به اصطلاح نظر شیطان به اصطلاح قرآن گاهی پیش میاد، البته این گاهی دیگه میشود، یعنی دیگه جا ندارد در قلب، قلب دیگه ابواب شیطان روش بسته شده. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله، این آیه را در نظرتون باشد، آیه 221 سوره اعراف است، می فرماید و این مایل زغم نکم این شیطان نزون فاستعذ بالله اینه سمیعون علیم این الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا و اذا هم مبصرون. بیمار این هاست، یعنی بیمار انسان در این مرحله است. می‌فرماید که اگر یه نزغه تماس اختلاسی و اشتیازی به اصطلاح و از حاشیه از طریق شیطان به قلب شد، اگر چنین چیزی پیش آمد فوراً به خدا پناهنده باش. استعیذ بالله، انه سمیع علیم، خدا سمیع علیم است. و اینو بدانید که اونا که متقین پاکن، قلبشون پاک است، وقتی تابعه یا شیطان خواست به قلبشون هجوم بیاورد از طریق اختلاس، تذکروا فاذا هم مبصرون، فوراً متذکر میشوند و به خود میاند و به خدا پناهنده میشوند و اون هم چی میکنه؟ اون هم قهرن رد میشه. توجه کردی؟ این دو شرط اساسی است. با این دو شرط کسی میتواند قهرن شروع به ذکر بکند و ذکر را ادامه بدهد و خواطر را هر چی میخواد به قلب بیاد کنار بزند و به ذکر دائم موفق باشد. فرقه شرط سوم چیه؟ شرط سوم همون خود ذکر است. یعنی این دو شرط که حاصل شد، طالب صادق باید مشغول به ذکر بشه. خب خودش این شرط هست، یعنی دیگه به خودی خود با کنار رفتن رذائل متصف شدن به فضائل که ذکر نمیاسه، باید به ذکر پرداخت. این شرط سوم است، به ذکر پرداخت، ذکر زبانی و ذکر قلبی. ذکر زبانی و ذکر چی؟ قلبی. اصلش هم ذکر قلبی است. ذکر قلبی در اینجا که عرض میکنیم ما، در همون اصطلاح معروفش هست بین علما اخلاق و بین همونها که این رویه را ارائه کرده اند مطرح است. چون ذکر قلبی معانی مختلف دارد، شاید به گوش شما خورده باشد بعضی از معانی و بعضی از صحبتها در باره ذکر قلبی. این که میگوییم ذکر قلبی، منظور این است که مثلا زبان به هر ذکری که مشغول است، قلب هم با زبان همراه باشد و زبان با قلب چی باشد؟ همراه باشد. این هم ذکر قلبی است. یا هیچ زبان ساکت است، انسان مثلا کار میکند، در محیط کارش هست، با کسی صحبت میکند، سخنرانی میکند، یا بالاخره ظاهرا ساکت است ولی قلبش به ظاهر به هر کاری مشغول است، قلبش به ذکر خدا مشغول است که ذکر قلبی تنهاست بی زبان. با ذکر قلبی اینجا همون یاد قلبی خداست، به هر صورت که در دست قلبا یاد بکند. بنابراین شرط سوم پرداختن به ذکر دائم است، دائم قلبی. حالا زبانیش دیگه دائم باشد این شرط نیست. کدام شرط اصلی است؟ قلبی. قلبی الان مثلا شما اینجا نشسته به حرف من گوش میکنید، اگر اهل این مسئله باشید که الان داریم صحبت میکنیم، در این حال که گوش میدهید به حرفهای من، قلب شما بیاد خدا باید باشد و باید مواظبت میکنید که قلبتون از خدا غفلت نکنید. البته اینجا ممکنه برای شما سوال بشود که وقتی انسان کاری میکنه، صحبتی میکنه، به صحبت گوش میدهد، کاری مشغول است، اون وقت خیلی خوب نمیتواند با تمام وجود به ذکر قلبی، به یاد خدا با تمام قلب پردازد. یه قسمت از وجودش متوجه کار است، این درست، اما نه این است که نمیشود اصلا دیگه انسان به یاد خدا باشد. البته فرق میکنه تا جایی انسان با تمام وجود در گوشه بشیند مشغول یاد باشد و هیچ کاری نباشد، و با اونی که هم کاری میکند و هم قلبن به ذکر خدا مشغول است و باید با غفلت چیز میکنه. از کنم که با غفلت باید در اینجا جنگید. حالا وقتی ذکر را شروع کردیم، هر چی میاد به قلب که میخواد ما را به غفلت بکشاند، باید کنار بزنیم و رفع خواطر میشه. ذکر ادامه و رفع خواطر، اما دیگه اون اوصاف اینا کنار رفع، رفع خواطر خیلی خود شما منصفانه قضاوت میکنه، خیلی آسان است، خیلی سخت میشه اون وقت؟ گفتی؟ خیلی آسان میشه. مسئله همون جاها بود. مرحوم نراقی اینجا یه مثالی میزنه، این مثال مرحوم نراقی خوب است، سر اینجا من بگم که گفتم آسانه. شروع به ذکر و ادامه اون در رفع خواطر با ادامه ذکر، با تخلیه قلب از اوصاف رزینه و اکتساب با شرایط اوصاف، کار چندان مشکل نیست. اینی که برای من شما مشکل است، چون تخلیه اولیه نیست، با استقرار شیطان در قلب میخوام ادامه ذکر بدیم که ذکر اصلا به قلب راه پیدا نمی کند. اینجا عرض کنم که مرحوم نراقی میگوید که میداند این مسئله چجور میشه. مرحوم نراقی که از بزرگان ارباب باطن ما و علما شیعه است، ایشون میگوید که با وجود این اوصاف در قلب نمیشود ذکر را شروع کرد و خواطر را کنار زد، چون شیطان در قلب مستقر است. میگه میداند مسئله چجوریه. مسئله شما نندینست، این مسئله برای تقریب به ذهن میزن. میگه که شیطان، مسئله شیطان مسئله سگ است. و نراقی میگه در اون جلسه گذاشتم یادتون است که از مثنوی شعر خوندم کنم تعبیر سگ کرده بود. مسئله شیطان مسئله سگ است و مسئله این اوصاف گفتیم که با بودن اونها در قلب شیطان در قلب استقرار دارد و راندنش اصلا نزدیک محالی شود. میگوید این اوصاف هم مسئلهش مسئله مثلا گوش درسی خلب ازش سگ ازش میکنه خوشش میاد. کسی گوشتی داشته باشه در اطراف خودش، تو گوشت و از چیزهای دیگه سگ خیلی خوشش میاد، اون وقت اینا را اطرافش رو پر کرده باشد از این مشتهیات سگ، سگ هم اونجا گرسنه است و به اینها به فکر سخت احتیاج دارد. هی بی مثلا اینا اطرافش پر باشه، هی بی سگی که برو کنار مثلا اقصر حالا بگرده به تعبیر اقصر دور شد دور شد. اینجا خیلی درس گفته بیش وقت سگی که مشتهیات رو جا پره است خودش هم گرسنه است با تمام اون رو کشیده می شود به سوی اون گوشت مشتهیاتش که اطرافش هست را گرفته، این هرچی به زبان بگه اقصر سگ میره و اونجا کنار میره و نمیره و دفت زدی بگه وقتی قرد پرست از مشتهیات و ابزار شیطان، شما هرچی به زبان ذکر بگید، این به زبان ذکر بکن چون ذکر به قلب را پیدا نمی کنه، چون قلب مشغول به شیطان است و مسئول به شیطان است، این ذکر زبان گفتن با داشتن اون اوصاف و که به اصلاح مشتهیات شیطان است و ابزار شیطان است، شبیه اون کسی است که دوربرش را گوشت و مشتهیات سگ گرفته باشد، هی یواش باش به زبان به سگ بگوید که چی؟ اخسر. درست مانند این نمیشه. خیلی خوب مسئله آورد و هر چیزی که جوانی باشد مادامی که قلب مشغول است با این اوصاف شیطان در قلب مستقر رسد ذکر به قلب را پیدا نمی کنه، همش زبان می شود، همش زبان، مانند ذکر که ما می گیم خوده، مانند نمازی که می کنیم یکی از ذکر های همش زبان است، به قلب نماز را پیدا نمی کنه، نمی شود پیدا. بنابراین این سه شرط اساسی راه معالجه این قبیل خواطر است که توضیح دادم و انشاءالله اگر دقت فرمودید خوب متوجه شدید که چگونه می شود خواطر نفسانی و وساوس شیطانی را از قلب کنار زد، به ذکر ادامه داد و موفق شد و راه را حرکت کرد و بعد اون حالات و منازلی که بعداً پیش میاد اونا پیش داد، انسان بالاخره در حرکت به سوی مقصود باشد و بالاخره صالح باشد. این صورت است که توضیح داد.
مرا حاجیان را حرم کعبه خوش آید، لیکن قبله روی تو، قبله روی تو خوشتر زهجاز است مرا.
دوستان ارجمند، بحث این برنامه عارف بزرگوار حضرت آیت الله محمد شجاعی را در باب خواطر شیطانی شنیدیم.